بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، حاضران و غائبان. جلسه 69 هستیم به عنایت و عون الهی در شرح و درس دفتر اول مثنوی. داستان جهاد اصغر و اکبر رو پشت سر نهادیم و نکته های سنجیده و نیکویی که مولانا برای ما گفت در این که شیر آن کسی است که خود رو بشکند، نه دیگران رو بشکند. با خود برآمدن پهلوانی تر است تا با دیگران برآمدن. شیطان نفس رو تسلیم کردن سخت تر است از دشمنان رو شکستن و شکست دادن. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. تا اینجا از مولانا شنیده بودیم. پس از این داستانی رو آغاز میکنه، داستان پر نکته و پر مغزی رو، از ملاقات رسول روم با خلیفه دوم عمر. این داستان داستانی است به لحاظ تاریخی نامعتبر و نادرست و احتمالاً مولانا از داستانهای دیگری این رو گرته برداری کرده و یعنی بر الگوی اونها و بر مدل اونها این قصه رو ساخته. علاوه بر این که قصه ایست به لحاظ تاریخی نامعتبر، چندان روشن نیست ربط این قصه در اینجا با مطالبی که پیش از این مولانا گفت. به همین دلیل شما در بعض از نسخه های خطی مثنوی میبینید که یه بیتی رو در ابتدای این قصه افزودن که در بیان این شنو یک قصه ای تا بیابی تا بری از سر گفتم حصه ای، که اون هم معلوم نیست که از آن مولانا باشه. نسخه نویسان ظاهرن حس کردن که این قصه در جای خود ننشسته است. از طرفی لازم هم نیست که این سخنانی که در مثنوی از پی هم می آین لزوماً با یکدیگر ربط منطقی داشته باشند. مطلبی رو مولانا گفته است و در جایی به پایان رسونده، حالا تجدید مطلع می کنه و قصه تازه‌ای رو در میان می آورد، چون در ذهنش معانی جدیدی می جوشیده و این داستان رو و این قالب رو برای بیان اون معانی مناسب میافته است. به هر حال گمان من این است که وقتی که مولانا اون مباحث مربوط به شیر و خرگوش و نخجیران رو گفت، یک بخش رو یا یک باب رو به پایان رساند و بست. در طول روز که لاجرم در باب این که بعداً چه بگوید با خود می اندیشیده، این قصه رو اختیار کرده و با ما در میان نهاده و در ضمن آن بسیاری از نکته های مربوط به تصوف، تجربه های معنوی و همچنین بالاخص رابطه شیخ و مرید و اینکه سالک معنوی وقتی که در حضور شیخ است چه می پرسد، از او چه می شنود و آداب سلوک چیست، مخصوصا وقتی که به قصه آدم میرسد و گناه آدم و توبه آدم که انشالله خواهیم شنید، همه اینها در دل این داستان آمده است. گفتم این داستان به لحاظ تاریخی معتبر نیست، برای اینکه اصلا معلوم نیست که واقعا از طرف قیصر روم کسی به مدینه آمده باشد، دیداری با عمر کرده باشد و این گفت و شنود مفصل و بسیار عالمانه و حکیمانه و عارفانه‌ای که مولانا صورت داده میان او و عمر در گرفته باشد. چنین چیزی 100% نادرست است، یعنی چنین اتفاقی نیفتاده. اما گفتم برای کسانی شد مولانا تاریخی بودن قصه چندان اهمیت ندارد. اهمیت با آن است که از این قصه چه میتوان استنباط کرد و چه درسی میتوان از او گرفت. خب شما میدانید دیگه پیامبر اسلام مطابق سالهای میلادی سال 632 میلادی یعنی اوائل قرن هفتم میلادی از دنیا رفتن، سال 634 خلیفه دوم عمر بر تخت نشست یا بر سریر خلافت نشست و خلیفه رسول الله نامیده شد. ظرف ایشون 10 سال خلافت کرد، یعنی تا سال 644. در همون 2-3 سال اول فتوحات اسلامی آغاز شد و لشکریان مسلمان از مدینه و مکه و جزیرة العرب بیرون آمدن، مناطق بسیار زیادی رو فتح کردن، فتحی که همیشگی بود، یعنی دست به دست نگشت و از دستشون بیرون نیامد. ایران یکی از اونها بود، بخشی از افغانستان بود، سوریه بود، مصر بود و اورشلیم بود. اورشلیم بود و اردن بود و این بخشهایی که امروز اسرائیل نامیده میشود، اینها هم از آن مسلمانان شد. قصه فتح اورشلیم به درازا کشید. اورشلیم همون بخشی است که در اون زمان امپراتوری روم شرقی بر آن حاکم بود، بیزانتین. میدونید دیگه کلیسا دو بخش بود و امپراتوری روم دو بخش غربی و شرقی داشت. امپراتوری روم غربی که در روم بود، یعنی ایتالیای کنونی، و روم شرقی هم همون بود که در ترکیه کنونی بود و در همین مناطقی از خاورمیانه مثل سوریه، اردن، بیت المقدس، همین اینجاها در دست اونها بود. مسلمان ها با قدرتی که احساس می کردن و ایمانی که در دلشون جوش می زد و ضعفی که هم ایرانیان مبتلا شده بودند و هم رومیان در اصل سالها جنگیدن با یکدیگر، این دوتا حریف قدر رو شکست دادن، یعنی هم رومیان رو شکست دادن و هم ایرانیان رو، ظرف 2-3 سال پس از وفات پیامبر. در مورد ایران که خب جنگ قادسیه بود که مشهور است، شکست ایرانیان به دست عربها در قصه روم شرقی که او رو یونان هم مینامیدن، مولانا خودش میگوید که من از خراسان به یونان آمدم، از خراسانم کشاندی تا بر یونانیان، تا در آمیزم به دیشان تا کنم خوش مذهبی. روم هم مینامیدن، یونان هم مینامیدن. این بخش رو که سپاهیان مسلمان رفته بودن، خصوصا محاصره بیت المقدس یا اورشلیم طول کشید، ولی عاقبت اونجا رو گشودند. عمر هم خودش برای 10 روز به اونجا سفر کرد، هم برای قوت قلب بخشیدن به سپاهیان و هم احتمالاً چون که کلید شهر رو بردن و تقدیم عمر کردن، یک سرمونی بود، یک تشریفاتی بود و اسقف اعظم شهر آمد و کلید شهر رو به عمر داد، او رو به کلیسای بزرگ شهر برد و گفت در اونجا نماز بگذار، که البته عمر نکرد و رفت در یک نقطه دورتری نماز گذاشت که بعداً اونجا مسجدی ساختن به نام مسجد عمر. عرض می شود که در این فتوحات نزدیک 3/4 خاک امپراتوری روم شرقی از آنها ستانده شد و به دست مسلمان ها افتاد. 1/4 یعنی یک ربع از خاک آنها باقی بود و امپراتوری روم شرقی همچنان برپا بود تا سال 1453 که سلطان محمد فاتح آمد و اون بقیه رو هم فتح کرد، یعنی کنستانتینوپول شد استانبول، یعنی اون شهری که شهر قسطنطین نامیده می شد، کنستانتینوپول وقتی که توسط سلطان محمد فاتح فتح شد و ترکیه امروز بنا شد، اون شهر هم به نام استانبول نامیده شد و سلطه روم شرقی به طور کامل برچیده شد. باری خلیفه دوم عمر در این مناسبت بود که به روم شرقی رفت. و بعد از اون هم برگشت، تقریبا 8 سال دیگه هم بر کرسی خلافت بود تا به دست یکی از اسرای ایرانی به نام هرمزان، همون که عادتا گفته می شود ابولؤلؤ، کشته شد. این که یکی از اسرای ایرانی به نام هرمزان که ظاهرا یکی از سرداران سپاه ایران هم بود و گرفتار شده بود و دچار خفت و خاری شده بود و نفرتی از عمر هم حاصل کرده بود و نهایتا هم دست به قتل عمر بن خطاب برد، این قصه با یه قصه دیگری که باز بعضی از مورخین نوشتن که قیصر روم کسی رو فرستاده بود که بیاید به مدینه و عمر رو ترور کنه، اما وقتی که نشانی عمر رو پرسید و رفت و دید که او در زیر یک درختی آسوده خوابیده، همین که خواست به او نزدیک بشه دید یک شیر بسیار مهیبی از او حفاظت و حمایت میکنه، این که عقب نشست و عملیات تروری خودش رو، تروریستی خودش رو انجام نداد. خب اینم یک قصه است که بعضی ها نوشتن. ببینید افسانه بودن از اینها میبارد، اصل ماجرا نادرست است. این زر و زیورها و اضافاتی هم که به اونها افزوده اند از بیخوبون اون رو ناپذیرفتنی تر کرده. خب مولوی چنان که گفتیم چندان در بند وثاقت و صحت تاریخی داستانها نیست، داستانی رو اینجا برای ما میگوید و در ضمن او حرفای خودش رو میزند. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگرا. حدیثی قصه ای رو بیان میکنیم تا سر دلبران رو در ضمن او ببوییم. این است که گفه برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن بسان دانه است. یه پیمانه است، شما به پیمانش کاری نداشته باشید که فلزیه، پلاستیکیه، نمیدونم با قیمت کم قیمت، به اون دانهی که در اونه نگاه کنید. خب بعد از این مقدمات قصه رو بخوانیم. آمدن رسول روم، روم که گفتیم یعنی همون روم شرقی، تا امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه و دیدن او کرامات عمر را رضی الله عنه. تا عمر آمد ز قیصر یک رسول، در مدینه از بیابان نغول. نغول یعنی دور و دراز. گفت کو خسر خلیفه ای هشم، تا من اسب و رخت را اونجا کشم. ای هشم یعنی او فولک، مردم. هشم در اصل به معنای مجموعی از دام هاست، یعنی گاو و گوسفند و اینها. شما کلمه هشمت رو شنیدید، فلانی با هشمته یا محتشمه، این یه ترم فئودالیه، یعنی گذشتگان این خانه ها محتشم بودن، یعنی ده داشتن، ضیاع عقار داشتن، ملک داشتن، گاو و گوسفند داشتن، به این حشمت میگفتن. اما وقتی که از موضع خودش این بیرون آمد، یعنی از کانتکست خودش دیگه، شخص محتشم امروز لزوما معناش این نیستش که گاو و گوسفند داره و دامداری، و نه، معناش این هستش که مردیست با قدرت، با احترام در میان جمع. اما همیشه یادتون باشه این معانی مجرد، ابسترکت، اینا همیشه یک اصل کانکریت داره، یعنی یک اصل واقعی روی زمین داره. حرمت همینطوری ساخته نشده، یک کسی که محتشم بود محترم بود، و محتشم بودن هم یه معنای خیلی روشن داشت، یعنی شما پول، سکه، زر، سیم، گاو، گوسفند، اسب، شتر، اینا داشته باشید شما میشدید آدم محتشم، و به دلیل محتشم بودنتون مقتدر هم میشدید، محترم هم میشدید، و همه اینا با همدیگه میومد دیگه. لذا هشم در اصل اونه، اما وقتی میگه ای هشم یعنی ای مردم به طور کلی. آمد و به خیال خودش که قیصر روم هرکلیوس در اون زمان لابد قصری داره و خادمانی دارد، فکر کرد که خب لابد خلیفه مسلمین هم چنینه. از این اون سراغ گرفت، گفت قصر خلیفه کجاست تا من اسب و رخت را اونجا کشم، برم اونجا. قوم گفتندش که او را قصر نیست، مر عمر را قصر جان روشنیست. گفت قصر نداره، اگرم داره در جان روشن در دل و ضمیر پاک مردم جا داره. قصر او اونجاست، خانه او اونجاست، گفت در سینه های مردم عارف مزار ماست. قصر ظاهری مثل پادشاهان نداره، گرچه از میری ورا آوازه ایست، همچو درویشان مرو را کازه ایست. درسته که میر است، صدر نشین است، آوازه او آوازه خلافت است، ولی درویشه و همچو درویشان مرو را کازه ایست. کازه یعنی خانه. کازه همونیست که کازابلانکا شنیدید دیگه. کازابلانکا یعنی چی؟ یعنی کاخ سفید. کاخ، اون کازابلانکا لاتینه دیگه. کازه همون کاسه است و همون کیسه و همون خانه است. اینا همه یه معنا داره. من اگر یه وقتی بخوام آپارتمان رو ترجمه کنم به فارسی میگم کازه، برای اینکه تعبیر خیلی خوبه. بعضی هم فرهنگستان زبان ادب در ایران گفته کاشانه، اونم تعبیر خوبیه. اینا همه از طبعا یک لغته، کاشانه، کازه، کازا و غیره. به هر حال گفتن که مثل درویشا یا آپارتمان یه کوچکی داره، یه اتاقکی داره. ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. چشم دل از مو و علت پاک آر، وانگهان دیدار قصرش چشم دار. گفت تو قصر او رو نمیبینی برای اینکه در چشم دلت رسته است مو. اگه مو در چشم آدمی بروید، آدمی همه جا رو کج میبینه، همه جا رو تیره میبینه. داستانیست که بارها براتون گفتم، خود مولانا هم اون رو برای ما نقل میکند که در آخر ماه رمضان بود و همه به دنبال دیدن هلال ماه بودند که بدانند روز عید کدام است، تا روزه رو بشکنند و عید بگیرند. با آسمان نگاه میکردند و چیزی نمیدیدند، تا یک نفر دوان دوان آمد پیش عمر و گفت من دیدم، من ماه رو دیدم، هلال رو در آسمان دیدم. عمر گفت بیا به من هم نشان بده. دست رو گرفت و رفتن بالای بام و اون شخص به یک نقطه از آسمان با انگشت اشاره میکرد و میگفت هلال اونجاست. هرچه عمر نگاه کرد چیزی ندید. متوجه شد، گفت شما یه دستی به چشمات بمال. این دستی به چشمش مالید و یه مویی از چشمش افتاد پایین. معلوم شد که این مو که روی چشم او بود در آسمان به صورت هلال می نمود. این قصه را که مولانا می گوید مطابق دعو و شیوهی که داره، نتیجه های عالی 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 از او می گیره. اونجا میگه که وقتی که یک مو پرده گردون شود، موی کج چون پرده گردون شود، گر همه اعضاد کج شد چون شود. یه موی کج پرده گردون میشه، یعنی حجاب دیدن آسمان ها میشه، تو رو محروم میکنه از اینکه واقعیت رو در آسمان ببین. حالا فرض کن همه وجودت کج باشه، دیگه ببین چی میشه. همه چیزو کج میبینی، کج میفهمی و خیلی حرف درستی زدی. این یکی. یه جور موی در چشم دیگر هم مولانا داره در مثنوی، جزء بیماری ها بوده. این بیماری سبل، طوری که گذشتگان نوشتن پشت این پلک روی چشم مو می رویده، موی زبر و خشن، به طوری که این در چشم فرو می رفته و همچنان شخصی که این رو داشته آب از چشمش می اومده. آب خیلی هم درمان سختی داشته، این رو پلک رو پس می زدن و با چیزی داغ می کردن، چون هرچی این مو رو می کشیدن باز دوباره می رویده. خیلی درمان سختی و شکنجه آوری داشته. باری مولانا در شعرهای خودش داره میگه سبلهای کهن را، غم بی سر و بن را، ز رگهاش و ز پیهاش به چنگاله کشیدیم. حکیمیم خبیریم، ز بغداد رسیدیم، بسد علتیان را ز غم باز خریدیم. راجع به عارفان میگه که اینا حکیمن، اینا خبیرن، اینا طبیبن، طبیبان مسیحیم که شاگرد طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم. 200 مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم. سبلهای کهن را، غم بی سر و بن رازش، رگهاش و زپیهاش به چنگاله کشیدیم. یه ما مثل مسیح شفا بخشیم، درمان بخشیم. اون وقت دو تا بیماری رو مثال میزنه، یکی غم که بیماری روانیست و یکی هم سبل با سین که همون رویدن مو در پلک چشم و فرو رفتن مو در چشم که آزار بدی بوده. باری هر کدوم اینها رخ بده انسان از دیدن محروم میشه، از دیدن درست محروم میشه. بعدن مولوی به ما میگه خیلی نکته خوبی، آدمی دیده است باقی پوست است، دیده آن باشد که دید دوست است. آدمی یعنی یه جفت چشم، بقیه همه پوسته، بقیه همه زائده، یعنی دیدن، یعنی بصیرت، یعنی کشف حقیقت. بقیه دیگه همه ابزار است و همه زر و زیبری است که در کنار او قرار گرفته. و بارها هم به ما توصیه میکنه که چشمتون رو علاج کنید، از خداوند چشم سالم بخواید، بصیرت باطنی بخواید تا حقیقت بر شما آشکار بشه. یه دعای بسیار بسیار مشهوری است از پیامبر که ایشون همیشه دعا میکردن، گفتن اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیا رو چنان که هستند به من نشان بده، همون واقعیتشون رو اونطور که هستند، نه اونچنان که من میبینم یا بر اثر هجوم پاره از موانع و مزاحم‌ها حقیقت برای من دیستورت بشه، کج و کوله بشه، مثل یک آینه‌ای که ابژه رو به درستی نشان نمیدهد. همون مطلب رو اینجا مولانا برای ما میگه، ای برادر چون ببینی قصر او، تو که نمیتونی قصرش رو ببینی، چرا؟ چون که در چشم دلت رسته است مو. چشم دل از مو و علت پاک آر، علت یعنی بیماری. وانگهان دیدار قصرش چشم دار، وقتی چشمت رو پاک کردی اون موقع انتظار داشته باش که قصر او رو ببینی، چون قصر او در عالم معناست نه در عالم ظاهر. هر کراس هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. حضرت یعنی درگاه، جای حضور. معنای بیت روشن دیگه. و این روز یکی از اصول تعلیمات همه صوفیان و عارفان است که برای دیدن حقیقت کافی نیست که شما ذهنتون تیز و وقفات باشه، باید جانتون هم از هوس‌ها پاک باشه. برای اینکه جان آدمی ذهن او رو راهنمایی میکنه، به این سو نگاه کن، به اون سو نگاه کن، مطلبی رو که دیدی و شنیدی چنین تفسیر کن، چنان تفسیر کن. اینه دیگه، این آدمی فقط عقل نیست، اتفاقا ما 10% عقله، 90% تمایلات ماست، 90% تمایلات ماست. تازه شاید همینم که من میگم درست نباشه، ممکنه شما فکر کنید مبالغه میکنم، اینطوری نیست. آدمی احساسات است در اصل. درسته که ما میگیم انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوان عاقله، اینم از اون پپسیاسی برای خودمون وا کردیم. خب بله، البته عقل که خدا به ما داده و بایدم شاکر باشیم، ولی ما چقدر عقلمون رو به کار میبریم، یا اگر بخواهیم چقدر میتوانیم به کار ببریم. خیلی دشوار است که آدمی عقل خودش رو از این بند هوس‌ها و تمایلات و امیدها و پیشینه‌ها و شهوت و غضب و طمع و نفع و همه این چیزهایی که بر وجود ما حکم می‌رانند، از اینا آزاد کنه آدمی خودش رو. آزاده یعنی کسی که خودش رو از این اسارت‌ها آزاد کرده است. و مولانا چی میگه؟ چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. در واقع مهمترین پیام انبیا آزاد کردن عقل بود، مهمترین پیامشون این بود دیگه، که به آدمی بگن عقل خودش رو چجوری از اسارت این اسیرگیران رها کنه. هر که را هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. چون محمد پاک شد زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی بدانی سم وجه الله را. محمد که از نار و دود پاک بود، یعنی دودی در سینه‌اش نبود و روشن بود، پاکیزه بود، همه جا صورت خدا رو میدید و هر چه که نگاه میکرد خدا رو میدید. بعد به ما میگه، میگه چون رفیق، چون تو رفیقی، تو رفیق وسوسه بدخواهی، وسوسه ها در جان تو نشستند، کی بدانی سم وجه الله را. ای نگاه میکنین طرف، اون طرف میگه چرا من خدا رو نمیبینم؟ ایراد از خدا نیست، ایراد از چشم توست. در جای دیگری مولانا میگوید که این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بهشت سر فرو برده به شاه. که اگر حق است کو آن روشنی، سر به بیرون ها رو بنگر ای دنی. سرتو کردی تو چاه، میگی این آفتابی که میگن من که آفتاب نمیبینم که. یه خوب اشکال از شما، سرتو از چاه بیار بیرون میبینی. آدم همیشه اول از نظر این بزرگان و در مکتب اینها باید خودش رو متهم بداره. هی نگه دنیا چرا کجه، یه وقت اینو خودش کج میبینه. میگن اون طرف که کج بلد نبود برقصه، میگو اتاق کجه. آدم به جای این که دیگری رو متهم بداره، حالا چه طبیعت رو، چه خدا رو، چه آدمیان دیگر رو، اول باید بگی که شاید یه عیبی در منه که مسائل اینجوری میشه برای من. اول این طرف رو پاک کنه و اطمینان حاصل کنه که در خودش در حد توان کجی نیست، اصلاح کرده. بعد جهان دور او هم یه مرتبه روشن‌تر میشه، دنیا باهاش میزون میشه. قبلا چون خودش نامیزونه، دنیا هم با او نامیزانه. اون شعر غزل خیلی لطیفه مولانا که عارفان راشم مشاهد نیست، از بیرون قیش خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش، ساعتی موزون اینی ساعتی موزون آن، یک نفس میزان خود شو تا شوی موزون خیش. با دقم گینان خورند و ماز می خوشدل ترین، رو به محبوسان غم ده ساقی و افیون خیش. ببینید میگه بعد از این میزان خود شد و شبیه موزون خیش. خودتو میزون کن، یعنی موزون کن. دنیای رفع این اطراف تو موزونه، نه همه چی سر جاشه. چیزها رو سر جای خودش نمیبینه، چون خودت سر جای خودت قرار نداری، خودت از مدار بیرون رفتی، حواست هم نیست. و وقتی که از مدار بیرون افتادی سرگیجه گرفتی، وقتی سرگیجه گرفتی همه چیز چرخ میزنه، هیچ چیزی در جای خودش قرار نداره. ببینید اینا رو ما تمثیلی میگیم، ولی باور کنید این حقیقت. آدمی که سرگیجه داره، شما انتظار دارید چیزها رو در جای خودش ببینه، انتظار دارید اصلا حقیقت رو کشف بکنه، این باید خودش رو علاج کنه. تموم شد و رفت، خودش رو باید علاج کنه، خودش رو از اسارت خودش نجات بده. جهان خیلی موزونتر به نظرش میاد از اون چی که قبلا میدیده. جهان چون خط و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یه مثال خیلی خوبی میزنه مولانا در مثنوی و این رو البته از غزالی اخذ کرده، میگه ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. در گذشته چراغ سقفی که نبود، روی زمین مثلا فرض کنه سفره ای می انداختند و وسط سفره چراغ هایی می ساشتند و روشن می شد. می گوید غزالی که کسی وارد اتاقی شد، کور بود، خب چیزی رو که نمی دید، همینطوری با عصا می زد و این چراغ ها رو این طرف می زد، می شکست. می گفت اینا چه جلوی راه گذاشتید، راه رو باز کنید. ما که کورانه عصاها می زنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. چون تو کوری اینا رو موانع و مزاحم های راه خودت میدونی. این چراغه برای کسایی که چشم دارن، سوپتو میگی اینا رو جمع کنین، بردارین، چرا راه رو گرفتین، راه رو بستین. خب ببینید چقدر قضاوت آدم فرق میکنه، چقدر عوضی میبینه حقیقت رو و چه داوری های ناروا و ناسوابی میکنه و چقدر خودش رو برحق میدونه و دیگران رو ملامت میکنه. خودتو ملامت کن، مطلب اینه. و در بیشتر موارد این قصه صادق است. حالا ما نمیگیم که آدمی همه جا مقصره، ولی باور کنید خیلی از جاها مثل کسی که میگم سواد نداشت، هی میخوند میگم اینا چیه، معنی هاش معنی نداره این حرفا. خب شما باید کسب دانشی بکنی چیزی تا ببینی اینا معنی داره یا نداره. اول عیب رو بر خودت بگذار، اول عیب رو بر خودت بگذار. در پیش یه بار آقای آیت الله منتظری بودم، نقل میکرد از یکی از علما، میگفت که عالم گفته بودن اوائلی که تازه روزنامه در میومد، سالها پیش زمان رضا شاه یا شاید قبلتر، گفت در شهر ما یه نفر با سواد بود و بقیه سوادی نداشتن. روزنامه که مثلا یکی دو روز بعد از در آمدنش به شهر ما میرسید، همه توی قهوه خونه جمع میشدن و میومدن این آقای مثلا با سواد رو دعوت میکردن که روزنامه رو براشون بخونه و اونا بفهمن چه خبره. گفت این آقا هم که خب یه کوره سوادی داشت، روزنامه رو میگرفت همطور ستون ها رو عرضی میخوند، یعنی اینطوری نمیخوند، همطور ستون رو دنبال هم میخوند، معنی هم نمیداد دیگه. بعد اینا رو میخوند و بعد مردم میگفتن خب حالا چی شد؟ گفت ببین اینجا اینو نوشته، اگه میخوایم بدونی سیاست چیه برین تهرون. اینجا حالا اینجوری میشه دیگه، یعنی آدم وقتی که نمیدونه، وقتی هم میخونی یه چیز بی‌معنی از آب در میاد، میگه به من چه، اینجا اینطوری نوشته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله منتظری، مرد خوشمزه ای بود، مزاحای خوبی میکرد. خلاصه چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی بدانی سم وجه الله را. این تعبیر قرآنی است دیگه، بخشی از اون آیه است که اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنید، سم یعنی اون طرف، اونجا روی خداست، یعنی خدا همه جا هست، هیچ فرق، خدا رو و پشتم نداره. بله به قول مولانا میگفت دو چیزن که پشت و رو ندارن، یکی عشق، یکی خداست. مر عشق را خود پشت کو، عشق که پشت نداره، همه یک روه، همه خدا هم همینطوره. ما آدمیان پشت و رو داریم، گرچه میگیم گل پشت و رو ندارد، ولی خب تعارف میکنیم. اما خداوند، گفتم یه باری براتون، یهودی نوشتن در تواریخ، آمد پیش مولا علی و از ایشون پرسید که روی خدا کجاست؟ ایشون یه آتش افروخت و گفت بگو ببینم روی این آتش کجاست؟ و همش روی پشت و رو نگاه، خدا هم همینطوری ها میمونه، مثل نور میمونه، نور که پشت و رو نداره، همش نوره. لذا این که قرآن میگه که اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنید خدا اونجاست، اونجا روی خداست، نه پشت به کسی کرده و نه پشت داره، اصلا همه جا روی خداست. من بعضی وقتا میشنیدم بعضی هم میگفتن خب پس به هر طرف میشه نماز خوند. بله به هر طرف میشه نماز خوند، اما نماز واجب یه دیسیپلینی داره، معناش نیست که در کعبه خدا نشسته و روی خدا اونجاست، بقیه جاها پشت خداست. یک نظمیست که همه به یک جانب نماز بخونن، ولی خدا همه جا هست، هیچ جا نیست که از خدا خالی باشه. هر کرا باشد ز سینه فتح باب، او ز هر شهری ببیند آفتاب. فتح باب یعنی شرح صدر به تعبیر قرآن، گشایشی که در سینه آدمی هست، یعنی دلی که به روی حقایق باز شده. او در هر شهری آفتاب رو میبینه، همچو ببخشید حق پدید است از میان دیگران، همچو ماه اندر میان اختران. دو سر انگشت بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. چشماتو ببند ببین چیزی میبینی؟ خب انصافا نه، گر نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز زنگشت نفس شوم نیست. تو ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هرچه میخواهی ببین. مثالی میزنه باز. نوح را گفتن امت کو ثواب، گفت او زان سوی وستقشو سیاه. در سوره نوح هستی که به امت نوح، به نوح گفتن وعده هایی که میدی کو، و نوح بهشون گفتش که اون سوی وستقشو سیاه. این یک آیه است در سوره نوح. نوح گله میکنه به درگاه خدا، ناله میکنه، بعد هم نفرین میکنه. اون آیات رو بعدن برید بخونید. میگوید که خدایا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. خدایا من هر وقت اینا رو دعوت کردم که به تو روی بیارند و از تو خواهش مغفرت کنن، اینها انگشتشون رو گذاشتن تو گوششون، حرفای منو نشنون. و اثر رو و استقش و سیابهم، لباساشون رو به سرشون کشیدن که من رو نبینن، خودشون رو از من مخفی کردن. و اثر رو و استکبر و استکبار رو استکبار کردن، یعنی خودشون رو برتر از این حرفا دیدن، گفتن اینا چیه اومدی به ما میگی، این مطالب سست، این مطالب سخیف. و من روز دعوتشون کردم، شب دعوتشون کردم، علانیه و آشکار پنهان گوش نکردم، تا اینکه آخرای سوره نوح دیگه این در واقع دعا یا نفرین نوح هست قبل از آمدن طوفان، گفت رب لا تذر من الکافرین علی الارض من الکافرین دیارا، گفت خدا یک نفر از اینها رو روی زمین باقی نذار، انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگه اینا بمانن دیگران رو هم گمراه میکنن، بچه هاشون هم مثل خودشون فاجر و کافر خواهند شد. و اینچنین بود که طوفان نوح در رسید. باری این تعبیر وستقش و سیابه هم در اون آیه سوره نوح هست. مولانا اینچنین میگه، میگه امت به نوح گفتن این وعده ها که میدی، این ثواب و پاداش ها که میگی در انتظار ماست، کو کجاست؟ گفت زان سوی وستقش و سیاب، پشت این لباس هاییست که به سرتون میکشید و خودتون رو مخفی میکنید، یعنی اینا رو کنار بذارید، چشمتون رو آزاد بکنید، پرده ها رو از پیش چشمتون بردارید، خواهید دید رو و سر در جامه ها پیچیده اند، لاجرم با دیده و نادیده اند، سر و روشون رو کردن در لباس ها و جامه ها و پرده ها، لاجرم چشم دارن اما چشم ندارن، با دیده و نادیده اند. و حالا اون نکته اساسی، آدمی دید است. به قول سهراب سپهری، ما هیچ ما نگاه، همین حرف مولاناست. آدمی دید است و باقی پوست است. قشر دید آن استان که دید دوست است. آدمی دید است و باقی پوسته، یعنی مغز آدمی دیده یوست، بقیه پوسته، اما این دیده هم به شرط این که دوست رو ببینه. به قول سعدی، دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. هر دیدنی و چشم به هر چیزی گشودنی که هنر نیست، بسیار از دیدنها رو نباید انجام داد. در اون غزل باز لطیف مولانا، کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنیدان من، هر چه بینم غیر رویت نور چشمم کم شد، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. خیلی تعبیر خوبی است. میگه این پرده مژگان مثل یه دربان میمونه اینجا، هر کسی را نباید را بده، هر منظری را آدمی نباید ببینه، حالا چشم همینطور، گوشم همینطور، هر سخنی رو که نباید شنید، گوش به هر کسی که نباید داد، هر غذایی رو که نباید خورد، و ها کذا و ها کذا. هر چه بینم غیر رویت نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. خب پس دید آن باشد که دید دوست است. آدمی دیده است، باقی پوست است، قبول، ولی چه دیدی؟ دید آن باشد که دید دوست است، چشم دوست بین، نه فقط دوست بین بلکه دنبال دوست گردنده، یعنی در میان همه چیز. دیدید مثلا شما فرض کنید دنبال یک کسی میگردید، توی جمعیتی میرید، اصلا کاری ندارید به دیگران، اصلا گویی دیگران رو نمیبینید، شما همینطور چشمتون رو میگردانید تا ببینید اونی که دنبالش میگردید تو این جمع هست یا نه. ازتون اگه بعدن هم بپرسن کیو دیدی، میگی من کسی رو ندیدم، متوجه نشدم، من همش فکر اون بودم. که واقعا یه نفر آدم خداجو اینطوریه، همش تو دنیا میگرده بخواد خدا رو کجا میشه دید، همه جا میره ببینه که اینا از خدا سخنی میگن، نشونی میدن، بالاخره نشونیشو گیر بیاره. این صفت یک انسان جویا و جوینده است. ولی برای دیگری هر چی دید جلو چشمش اومد، خب بالاخره هم چشمش میفته یه چیزی رو میبینه دیگه. ولی نه، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. خب اینم نکته بعدی دیگه، میگه عشق واقعی عشق پایدار است. عشق بر معشوق ناپایدار عشق واقعی نیست. در ابتدای همین دفتر اول در داستان کنیزک و پادشاه اونجا خوندیم دیگه، عشق اون خواجه گزین کو باقی است و شراب جان فزایت ساقی است. چند تا صفت رو مولانا برای عشق واقعی و معشوق واقعی برمی‌شمارد. یکی این که معشوق بیکران باید باشه. عشق محبت بیکران است به محبوب بیکران. و دوم این که باقی باشه نه فانی. توجه می‌گذارم که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. خب عشق اون خواجه ببینید گوید که فانی، وقتی که رفت عشق به او هم فانی می شود. اونا رو نمیشه اسمشون رو عشق گذاشت، حالا اگر مجازن میگوین بگوین، اما حقیقتا این چنین نیست. خب پس معشوق باقی که یه نفر بیشتر نیست، بقیه همه فانی هست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خب اینجا هم مولانا میگه درست است که من میگم دید دوست شرط است برای آدمی بودن، چون آدمی دیده است باقی پوست است. پس آدمی بودن شرطش دیدن دوست است، اما نه هر دوستی. دوست کو باقی نباشد دور به. دوست فانی هم دوست واقعی نیست، یا خود خداست محبوب واقعی یا محبت فلاح هست، یعنی به خاطر اوست، به خاطر معشوق است. چون با توست، چون از توست من او، چون نشانی از تو دروست، چون بوی تو رو میده من دوستش دارم، یک چنین چیزی. به همین سبب هم در حقیقت یک صوفی واقعی کسی نیست که این جهان رو ترک بکنه، نفرت داشته باشه از این عالم. این خیلی حرف بدیست کسی از زندگی نفرت داشته باشه، از زیبایی نفرت داشته باشه. اتفاقا زیبایی چون بویی از زیبایی خدا رو میده، زندگی آدمیان چون بوی خدا رو میدن، یک صوفی واقعی با اونها میآمیزد و از اونها استقبال میکنه، فرار نمیکنه، نفرت نمیبرزد. این که میگفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، معنیش همین بود دیگه، چون همه از او میاد، همه بوی او رو دارن، همه رنگ او رو دارن، لذا من به همه عشق میورزم، منتها به دلیل نسبتی که با اون محبوب دارن و اون نسبت به اونها هم بقا بخشیده، یعنی فنا رو از اونها ستانده است. باره این نکته رو از مولانا به یاد داشته باشید که آدمی دیده است باقی پوست است. این یکی از تعلیمات اساسی مکتب این بزرگوار است، این رو فراموش نکنید. دنباله داستان، چون رسول روم این الفاظ تر در سما آورد شد مشتاق‌تر. این حرفای تر و تازه و تمیز و عالی رو که شنید مشتاق‌تر شد. دیده را بر جستن عمر گماشت، رخت را و اسب را ضایع گذاشت، یعنی رها کرد، پشت سر انداخت. هر طرف اندر پی آن مرد کار، می شدی پرسان او دیوانوار. که این چنین مردی بود اندر جهان، و از جهان مانند جان باشد نهان. می پرسید دیوانوار و با خودش می گفت که چنین کسی اصلا در جهان وجود داره با چنین اوصافی؟ و در این حال که هست مثل جان پنهانه، جست او را تاش چون بنده بود. او را می جست تا برود و بنده او بشود، لاجرم جوینده یا بنده بود. دید اعرابی زنی او را دخیل، یک زن عرب دید که او بیگانه است. دخیل یعنی بیگانه، یعنی از جای دیگری داخل شده، وارد ما شده. الان شما در کتاب‌های لغت عربی اگر نگاه کنید، یه لغتی رو که می نویسن کنارش می‌نویسن دخیل، یعنی این لغت عربی نیست، دخیل از جای دیگه آمده. کلمه دخیل معناش این است. دید اعرابی زنی او را دخیل، دید این بیگانه است، این فارنره، از جای دیگه آمده. جوابش یعنی کمکش کرد، گفت عمر نک به زیر اون نخیل. گفت عمر میخوای اونجا زیر اون درخت نخل خوابیده، زیر خرمابن ز خلقان او جدا، زیر سایه خفته بین سایه خدا. سایه خدا که عمر باشه خودش رفته بود و در سایه خوابیده بود. یافتن رسول روم امیرالمؤمنین عمر را رضی الله عنه خفته به زیر درخت. آمد و آنجا و از دور ایستاد، مر عمر را دید و دل لرز افتاد. هیبتی زان خفته آمد بر رسول، حالتی خوش کرد بر جانش نزول. مهر و هیبت حضرت ضد همدگر، این دو ضد را دید جمع اندر جگر. وقتی که نزدیک عمر شد بی اختیار به لرزه افتاد، هیبتی مهابتی بر جان او نشست. اما عجیب اینه که مهر و هیبت با هم بود. مهر یعنی دوستی، هیبت یعنی ترسیدن. این دوتا ضد همن، اما این دو وصف ضد رو در خودش یافت. دید از یه طرف او دوست داره ظاهرا، یعنی در دل او جا کرده، ولی از طرفی هم میترسید و رعبی جان او رو فرا گرفته. گفت با خود من شهان را دیدم، پیش سلطانان مه و بگزیدم. مه یعنی بزرگ، صاحب مقام بالا. گفت من که شاه زیاد دیدم، خودم هم صاحب منصب و مقام بودم، از شهانم هیبت و ترسی نبود. هیبت این مرد هوشم را رو بود. این کیه که اینطور مرا دچار ترس و رعب کرده؟ رفتم در بیشه شیر و پلنگ، روی من زیشان نگردانید رنگ. من مرد شجاعی بودم و هستم، میرفتم در جنگل شیر، پلنگ، ببر میدیدم، رنگم هم نمیپرید. روی من زیشان نگردانید رنگ، رنگ روی من عوض نمیشد. بس شدستم در مساف و کارزار، همچو شیر اندم که باشد کارزار. من مثل شیر در مساف رفتم در کارزار. وقتی کارزار می شد یعنی سخت می شد جنگ، من مثل شیر به دشمنان حمله می بردم، هیچ ترسی هم نداشتم. بس که خوردم بس زدم زخم گران، دل قوی تر بودم از دیگران. حالا اینا رو پیش خودش می گفت دیگه، حالا ما نمی دیم، راست می گفت، خالی بندی می کرد، هرچی می کرد. خلاصه من قهرمان بودم، پهلوان بودم، جنگجوی نمونه بودم، زخم گران می زدم، زخم گران می خوردم، دلقوی بودم، چنین بودم، چنان بودم. اما حالا بی سلاح این مرد خفته بر زمین، من به هفت اندام لرزان. چیست این؟ سرش چیه؟ این که به من حمله نکرده، اینجا خوابیده، ولی من در هفت اندامم لرزه افتاده. هیبت حق است این، از خلق نیست. هیبت این مرد صاحب دلق نیست. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. این دیگه حالا داوری مولاناست. حالا میتواند هم داوری همون رسول قیصر باشه. باری گفت پس معلوم میشه که این هیبت از حق است، هیبت از خود او نیست. و هیبت این مرد صاحب دلق نیست، این مرد جند پوش، این مردی که جامه های مندرس داره، دلقی به تن کرده، این نمیتواند چنین تأثیری در من بگذاره. به تعبیر دیگه روح او چنان قویست که من رو تحت سلطه خودش میگیره. شاید شما این تجربه رو داشته باشید که نزد بعضی افرادی که به اصطلاح کاریزماتیکن قرار میگیرید، بی اختیار یک حرمتی در دل شما یا هیبتی می نشینه. یا در حضور افرادی که یه نوع آرامش روانی دارن، آرامششون به شما هم منتقل می شود. در زندگی این تجربه ها رو می شه کرد. این حالا نامش رو بگذارید از خداست یا هر چه که هست، به حال از حشمت ظاهری بر نمی خیزد. یک نیرو یا انرژی روانی است به اصطلاح امروزی ها که دیگران رو هم در کام میکشه، بر اونها تأثیر میذاره. حتی عکسش هم هست. مولوی جای دیگه میگه آدمای خبیث خباستشون رو به آدم تزریق میکنن، نفسهاشون مثل آتش آدم رو میسوزونه و جزغاله میکنه. از اونها هم باید دوری بگذارید. یعنی چه نفس خبیث چه نفس شریف، هر دوتا میتونن یه جور پیام بفرستن، موج بفرستن به اصطلاح به آدمی و در آدمی تأثیر بگذارن. شما یه دوست بدی داشته باشید، خدای نکرده آدم بدزاد، هیچی هم به شما نگه، این پلیدی خودش رو به شما منتقل میکنه. یه دوست شریف و پاکیزهی داشته باشید، هیچی هم به شما نگه، این پاکیزگیش رفته رفته شما رو هم شستشو میکنه. یعنی روح ها با هم اینطوری حرف میزنن. این قصه جسم ها نیست، روح ها هم دیگر رو تداعی میکنن. بانگ میزنن، صدا میزنن، با هم حرف میزنن و یک نوع توازنی و تدائی بینشون حاصل میشه. این نکته است. حالا البته در حکایات و تواریخ نوشتن کلن عمر آدم مهیبی بود، یعنی این حالا در حالت خفتگی این میگوید، ولی در چیز در حالت بیداری وقتی که در کوچه میرفت، در بازار میرفت، یک قدرت و حشمت روحی داشت. مردم خیلی از او به اصطلاح حساب میکردن. در مورد پیامبر هم نوشتن که یه وقتی ایشون نشسته بود در مسجدی، کسی آمد برای دیدنشون، از دیدن پیغمبر به لرزه افتاد، یعنی خیلی یه دفعه گرفتش. گفتن که پیامبر به او گفتش که هون علیک سهل علیک، تکید ایزی به اصطلاح راحت باش، چرا اینطوری هستی؟ من پسر یه خانمی بودم که خودش به دست خودش شیر از بز میدوشید، از شطور میدوشید، یعنی خبری نشده، چیزی نشده، خیلی راحت باش با ما، نترس، عادی باش، حرفتو بزن. خب ببینید یه مقدارش همین بوده دیگه، لابد بالاخره شخصیت پیامبر و کاریزمایی که به اصطلاح داشته این شخص رو تحت تأثیر قرار داده بوده. بعد مولانا یک نتیجه هم میگیره، هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. آدمی که از خدا میترسه دیگران هم از او میترسن. من نمیدونم این به لحاظ تجربی چقدر واقعیت داره و نمونه های نقض، نمونه های خلاف این رو میتوان نشان داد که افرادی بودن با تقوا و پاکیزه و بله از خداوند هم خائف، با همین احوال ظاهرا دیگران هم نمیترسیدن و هر بلایی دلشون خواسترشون در آوردن. به هر حال یک قاعده عامی نیست، چیزای دیگه هم باید همراهش بشه. باری اندر این فکرت به حرمت دست بست، بعد یک ساعت عمر از خواب جست. تو این فکرها بود و خیلی دست به سینه و خاشع ایستاده بود و پیشتر نرفت، صبر کرد تا عمر از خواب برخیزه. کرد خدمت مر عمر را و سلام، گفت پیغمبر سلام، منگه کلام. سلام کرد به عمر. یک نکته معترضی را مولانا میگه، میگه یعنی خوب کاری کرد، پیغمبرم فرموده اول سلام بعدن کلام. حالا این البته یادش رفته مولانا که این رسول قیصر روم بود، مسلمون نبود، به فرمایشات پیغمبر عمل نمیکرد، اما حالا این وسط یه نتیجه گیری اخلاقی هم کرده، میگه کار خوبی کرد. پس علیکش گفت او را پیش خواند، ایمنش کرد و به پیش خود نشاند. جوابش رو عمر داد و او رو ایمن کرد، یعنی نترس از من و بیا و پیش ما بنشین. خب پس علیکش گفت و او را پیش خواند، ایمنش کرد و به جای به پیش خود نشاند. ایمن کلمه ایست عربی آمنه، ایمن در عربی نداریم، فارس ها این رو به این صورت در آوردن، این آمن رو تبدیل به ایمن کردن، یعنی همون آمن، یعنی در امن. به او امن داد و گفت نترس و بیا نزد من بنشین. لا تخافو هست نزل خائفان، هست در خور از برای خائف آن. این یکی از استفاده های خیلی جالبی است که مولانا کرده. ببینید ما چند جا در قرآن داریم که لا تخافو ولا تحزنو، نترسید، محزون نباشید. مولانا میگه کسی که نمیترسه که به اون نمیگن نترس، اون اصلا نمیترسه. لا تخافو هست نزل خائفان، نزل یعنی محذر، یعنی چیزی که نزد مهمان میذارن، نزل، نزل خائفان یعنی پیشدستی و غذای زیرقلیونی، هرچی که جلوی مهمان میگذارن. این لا تخافو اونه، یعنی خدا به کسایی که میترسن از اون میگه لا تخافو، میگه نترسید، خوفتون رو من ایمن میکنم، خوفتون رو فرو مینشانم. در جای دیگری مولانا میگه لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. میگه وقتی که ترسیدی او وقتش که خدا به تو میگه لا تخف، اما تا نترسیدی لا تخف نداری، یعنی اتفاقا بعدن خواهی ترسید، ولی حالا که میترسی به تو میگن لا تخف نترس، یعنی دیگه خوف رو از تو میگیرن. این همون تعبیریست که اینجا به کار میبره، لا تخافو هست نزل خائفان، این پذیراییست که از خائفان میکنن، به اونها میگن نترسید، هست در خور از برای خائف آن، این در خور خائف است. هر که ترسد مروه را ایمن کنند، مرد دل ترسنده را ساکن کنند، آن که خوفش نیست چون گویی مترس، درس چه دهی نیست او محتاج درس. کسی که میترسد به او ایمنی میبخشند و آرامش میدهند، تسلیت میدن، ولی اون که خوفش نیست چون گویی مترس. کسی که نمیترسه نه که دل قوی داره با، یعنی به مرتبه ترسیدن نرسیده، یعنی لیاقت ترسیدن نداره، یعنی بزرگی اون طرف مقابل رو چندان احساس نکرده که دچار هیبت و ترس بشه. همون سخنی که مولانا در جای دیگری داره، میگه موش کبود تاز شیران ترسدو، گربه باشد شهنه هر موش خو. موش باید از گربه بترسه، موش از شیر نمیترسه، نه به خاطر اینکه خیلی قویه، چون اگه قوی بود از گربه هم نمی، برای اینکه شیر رو نمیشناسه. میگن با دم شیر بازی میکنه موش، برای اینکه شیر رو نمیشناسه لذا میره با دمش بازی میکنه. میگه شهنه موشان کیه؟ گربه است. ولی موش که و تازه شیران ترسد، و موش اصلا لیاقت ترسیدن از شیر رو نداره، به دلیل اینکه شناختی از شیر نداره. خب شما ببینید مولوی دو تا حرف داره دیگه که همینجا هم داره بیان میکنه. یکی این که این محبت هم نتیجه دانش است، که گزافه بر چنین تختی نشست. محبت محصول دانش و معرفت است، کسی و چیزی رو که شناختی میتونی بگی دوستش دارم. خوف هم نتیجه دانش است، چیزی رو که شناختی میتوانی از او بترسی. وقتی شیر رو نمیشناسی خب نمیترسی، ممکنه خیلی هم با جسارت پیش او بری، این علامت پردلی نیست، این علامت نفهمی و نادانی. کسی رو هم که نمیشناسی اگه بگی دوستش دارم بی خود میگی، برای اینکه کیو داری میگی دوست دارم؟ تو که نمیشناسیش چیه. حالا فرض کنی یه سر و قیافه هم از او دیده باشی، مگه آدمی فقط همین دو تا چشم و ابروه؟ خب آدمی هزار پیچیدگی داره، بعد از شناختن است که میتوان گفت دوست دارم. لذا این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. این از یه طرف، از طرف دیگه خوف هم همینطور است. کسانی که خدا رو میشناسن هر دوتا با هم در جانشون میاد، هم خوف هم مهر، اینا محصول شناخته. گفت آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. بدتر از ناشناختن هیچ آفتی نیست، چون وقتی که نشناختی نه مهرت مهر واقعیست، نه خوفت خوف واقعیست، نه ستایشت نه نیایشت، هیچ کدوم واقعی نیست. به کی ستایش میکنی؟ کیو نیایش میکنی؟ از کی طلب میکنی؟ از کی میترسی؟ یه وقت میبینی داری از یه حیولایی که پیش خودت درست کردی فکر کردی خداست داری میترسی، خب اشتباه میکنی دیگه. تصحیح شناخت همین که مولوی گفت آدمی دید است، باقی پوست است. چشم رو سالم کردن و شستشو کردن اصل است، برای اینکه اون شرط شناخت درسته. اون که خوفش نیست چون گویی مترس، یعنی اون که هنوز لیاقت ترسیدن نداره به اون نمیگن نترس. مثل کسی که درس چه دهی نیست او محتاج درس، مثل کسی که بچه است اصلا هنوز نمیتونه درس بخونه، تو بری به او درس بدی. اون دل از جارفته را دل شاد کرد، یعنی عمر، اون رسول رو، اون فرستاده رو که دلش از جا رفته بود و ترسیده بود دلشاد کرد، خاطر ویرانش را آباد کرد. بعد از آن گفتش سخنهای دقیق و صفات پاک حق نعم الرفیق. حالا دیگه یک دیالوگی اینجا شروع می شود، یعنی بی مقدمه ظاهرا جناب عمر که در اینجا در حقیقت نماد شیخ است، نماد شیخ و مرشد است. شروع کرد به گفتن سخنهای دقیق درباره صفات پاک خداوند، خدایی که نعم الرفیق است، یعنی بهترین یار آدمی است، و از نوازش های حق ابدال را تا بداند او مقام و حال را. همچنین درباره اینکه خداوند ابدال خود را چگونه می نوازد. ابدال یعنی اون برگزیدگانی که هیچ وقت در این جهان جاشون خالی نمی ماند و اگر یکی از اونها رفت دیگری بدل او به جای او می نشیند. گذشتگان در باب اولیاء خداوند تقسیم بندی هایی داشتن، اینا چیزای تجربی نیست، عقلی هم نیست. گفتند این بزرگان که تعداد اوتاد داریم، ابدال داریم، چه داریم چه داریم، اینا 40 نفرن، اونا 70 نفرن، انسان کامل داریم فلان. به هر حال یک دسته از اون دسته اولیاء خداوند نامشون ابدال است و گفتند که ابدال یعنی اون برگزیدگانی و اون اولیایی که جای همدیگر رو پر میکنن، یعنی اگر یکیشون رفت دیگری بدل او بر جای او مینشینه و لذا عددشون همیشه 40 تا یا 70 تا در عالم ثابت است. باری به طور کلی به معنای اولیای حق است، از سراغ اون جوانب دیگرش نروید. عمر با این رسول شروع کرد در باب اینکه خداوند چه نوازش های ویژه‌ای با اولیاء خودش داره، چه نسبت هایی داره و چه اونها رو چگونه در آغوش میگیره، تا بداند او مقام و حال را، تا این جناب رسول قیصر فرق میان حال و مقام رو بداند. خیلی این سخنان مولانا در اینجا عجیبه، out of context، بی مقدمه است، آدم نمیدونه یک مرتبه چرا وارد اینها شده، اصلا انتظار نداریم. خب یک رسولی از پیش پادشاهی آمده، حالا خدمت شما رسیده، شما نشوندیش و میگی بشین من میخوام راجع به مقام و حال برای تو صحبت کنم. مقام و حال دوتا اصطلاح صوفیه است و حالا بعدش هم مولانا اینو توضیح میده. حال در اصطلاح صوفیان حالتی است که ناگهان و بی اراده شما بر شما وارد میشه و موقت است، یعنی ناگهان غمگین میشید، ناگهان شاد میشید، وجدی به شما دست میدهد، بر اثر اون وجد ممکنه به رقص و سماعی بپردازید، با دیگران محبت کنید، حالت سبکی احساس کنید، اما پس از اندکی رخت بر میبنده و شما دوباره به حال پیشین برمیگردید. یا قبضی، حزنی، اندوهی به شما آرز میشه و دوباره پس از زمان کوتاهی از میان میرود. این رو بهش میگن حال. حال به خاطر اینکه متحول است، یعنی زود رنگ عوض میکنه و راهش رو عوض میکنه. اما در کنار او مقامه. مقام یعنی چی؟ حالی که میآید تا اقامت کنه، یعنی میاد و میمونه، نه اینکه زود زایل بشه. این رو بهش میگن مقام. یه وقتی که شما مثلا یه اندوهی دارید، این اندوه زود رفع میشه، یه وقتی جان شما حزینه، یه وقتی یه کسی به کسی دیگری مثلا موقتا یه محبتی داره، عشقی داره و بعدم این نه، اما یه وقت یه کسی جانش عاشقه، یعنی این عشق اصلا تبدیل به یکی از اوصاف وجودی او میشه، این اسمش میشه چی؟ مقام. یعنی این حالت آمد و اقامت کرد و جزء احوال اگزیستانسیل شخص شد. این تقسیم بندی در صوفیه هست و خیلی جاها این رو به کار میبرن که فلان چیز حاله یا فلان چیز مقامه. خب میگوید که جناب عمر با اون رسول شروع کرد به گفتن کارهای خداوند و اینکه چگونه خداوند با ابدال خود رفتار میکند و اینکه مقامی داریم و حالی داریم. حالا مثال میزنه مولانا: حال چون جلوه است زان زیبا عروس، وین مقام خلوت آمد با عروس. یه عروس زیبا میاد و ناگهانی نقاب از روی خودش بر میداره و دوباره هم نقاب رو بر روی خودش میافکنه، ولی یه لحظه جلوه میکنه و شما او رو میبینید، بعد هم از نگاه شما مخفی میشه. اینو بهش میگن حال. خداوند یه تجلی به شما میکنه و بعد هم گویا که روش رو میگردونه از شما. گویا گفت شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. اینم حاله، شیدا شدم، یعنی یک مرتبه شیفته و دیوانه شدم، چون نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. یه چشمکی زد، یه ابروی تکون داد و بعدم دوباره صورتش رو در پرده نهان کرد. به همین دلیل من شیدا شدم. یعنی همین اشاره او مرو حیران او کرد. خب ولی بعدم زایل میشه. اما به قول مولوی اون مقام اون خلوت آمد با عروس. اما اگر شما زن شوهری دیگه در خلوت با این عروس مینشینی، یعنی مقام از اقامت میکنید با او، این به معنای مقام، یعنی خدا میاد تو خونه شما میشینه، به جای اینکه پنجره رو وا کنه یه دفعه به شما نگاه کنه، چهرهشو نشون بده و بعد درو ببنده بره، اصلا میاد و تو منزل شما ساکن میشه. این اسمش میشه چی؟ مقام. وان مقام اون خلوت آمد با عروس، جلوه بیند شاه و غیر شاه نیست، وقت خلوت نیست جز شاه عزیز. اون چهره رو، اون باز شدن پنجره و بسته شدنش رو همه میتونن ببینن، اما شاه با هر کسی در منزل نمیره. بله به همه خودشو نشون میده، شما میتونید اون پایین وایسید، اونم بیاد از بالای ایوان دستی هم تکون بده، همه ببینید. اما بعدن که میره در خانه دیگه پیش همگان نمیره، پیش یکی دو نفر مخصوص میره که همون ابدالن، همون اولیاءن، همون مقربانن. جلوه رو شاه و غیر شاه میبینن، وقت خلوت نیست جز شاه عزیز، اما در خلوت فقط شاه. جلوه کرده عام و خاصان را عروس، عروس بر عام و خاص جلوه میکنه. خلوت اندر شاه باشد با عروس، اما عروس فقط با شاه در خلوت مینشینه، ولی جلوه عامش برای هم است. هست بسیار اهل حال از صوفیان، نادر است اهل مقام اندر میان. حالا نکته اصلی میگه بسیاری از صوفیان بیشتر از حال بهره ندارن، یه ذوقی گاهی موقتاً نصیبشون شده. افرادی که اهل مقامن خیلی کمن، نادرن، یعنی اون نعمتی و نصیبی که به اونها داده شده از آن اونها بشود. درست مثل این که شما که کسی ثروتی به شما بده، چند تا سکه زر بده برای نیم ساعت، بعدم بده شما پس بگیره، شما موقتا ثروتمندید و بعدم ثروت رو در باختید، اما بیاد به شما 10 تا سکه زر بده و این مال شما باشه، این میشه مقام، یعنی شما دیگه برای همیشه ثروتمند. یک تجلی از حضرت حق بیاد که جان شما رو روشن کنه و این روشنایی بماند، نه اینکه خاموش بشود. این رو بهش میگن مقام. مولانا میگه هست بسیار اهل حال از صوفیان. اهل حال این به معنای امروزی نیست، تا رفتیم و حالی کردیم فلانی اهل حاله و این حرفا، نه. هست بسیار اهل حال از صوفیان، از صوفیان خیلی هاشون فقط از حال یک بهرهی بردن. نادر است اهل مقام اندر میان. در جای دیگر هم مولانا میگه از هزاران تن یکی زین صوفیاند، باقیان در دولت او میزیاند. از هزار تا صوفی نام یکیشون صوفی واقعی است، بقیه در دولت او و زیر عبای او زندگی میکنن، زیر سایه او هن. نام او رو بر خودشون یدک میکشن ولی تصوف واقعی ندارن. اینجا یک کمی مولوی بهشون حال بیشتری میده، میگه نه اینکه نام محض باشه، حال دارن، از حال بهره میبرن. مثلا یه نمازی میخونه، این نماز خیلی در جانش می نشینه، خیلی حالش خوش میشه، اما بعد از نماز زایل میشه. بسیاری از افراد همینطورن. در صورتی شخص صوفی واقعی است از نظر مولوی که اون حالت بمونه، اونو بهش میگن مقام. همیشه اون خوشی حاصل باشه، اون انبساط، و همیشه شخص در محضر خداوند باشه، نه اینکه یه لحظه حس کند خداوند رو و بعد دوباره به ها برگرده، یعنی بیاد جدا بشه از اون حالتی که قبلا داشته. خب ببینید این مقام خیلی مسئله مهمی است و در این حال خیلی مشکله. مولانا چیز ببخشید غزالی در باب توکل که سخن میگه، میگوید که برای خیلی ها توکل حالت حال داره، یعنی یه وقتی یک مرتبه احساس میکنن که هیچ کاره این عالم هم و 100% بعد تکیه بکنن به یک نیروی بیرونی. اما بعضی ها براشون مقام میشه، یعنی این که تکیه ما بر این علل و عوامل ظاهری نباید باشه چنون جانشون رو فرا میگیره که اصلا این عوامل در چشمشون رنگ میبازه، هیچ وقت اونها رو کاری نمیبینن، کاری نمیبینن. دو حالته این. من اینجا هم برای شما گفتم که شما به قرآن که نگاه میکنید حضور خداوند رو در چشمان پیامبر میبینید دیگه، هیچ چیزی رو عامل در این عالم نمیبینه. میگه اگر بارون میاد خدا میفرسه، اگر گیاه میروید خدا میرویاند. ما ممکنه این رو به زبان بگیم، اما اینکه شما واقعا دست خدا رو در کار ببینید، این فقط یک نگاه پیامبرانه بود. جز خدا هیچ موجودی کارساز نیست در این عالم. علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. مولانا میگه علیت رو، یعنی سببیت رو، فاعلیت رو فقط به خداوند بدهید. این فقط برای وقتی است که چشم آدمی اونجوری ببینه، یعنی خودش رو به تکلف وادار نکند. خلاصه فرق حال و مقام رو اجمالا دانستید. مثالهای خوبی هم مولانا زد و عاقبت هم به ما گفت که بیشتر صوفیا اهل حالن، اهل مقام نیستن. از منازلهای جانش یاد داد و سفرهای روانش یاد داد. به اون رسول قیصر گفت که جان چه منزلها داره، در سفر روانی که می رود از چه منازلی عبور می کند تا به مقصد برسد. بسیار بسیار خوب. سخنمون رو همچون بعد از اون باز مولانا سخنان بسیار بیشتری برای ما میگه و شنیدنیست و در جای خودش بعد اونها رو توضیح بدیم. موقتا جناب رسول قیصر رو فراموش کنید و به خود نکاتی که مولوی در اینجا به ما می آموزد توجه بیشتری بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما راجع به ارتباط روحی بین انسان ها صحبت کردیم و کاریزمایی که بعضی آدم ها دارن. یادم میاد قبلا هم قبلتون راجع به صحبت کردیم که ما ها مثل قایق هایی هستیم که رو دریا شناوریم ولی از زیر جان ها با هم در ارتباط هم. بعد مثالی که یکی مثالی که آوردین مثال پیامبر بود که شخصی وارد مسجد میشه، ایشون رو میبینه و به خودش میلرزه و پیامبر میگه من مثل خود شما هستم. آیا این فقط نتیجه ارتباط جانها و کاریزماتیک بودن پیامبر بوده و یا اینکه به خاطر اینکه اون شخص شنیده بوده از پیامبر و چیزهایی شنیده بوده و یه ترس، یه حالت عظمتی از پیامبر در دلش نشسته بوده و به خاطر این حالت نشسته بوده؟
بله ممکنه. من یعنی اون قصه بیش از این نمیگه، ولی این که شما میگید کاملا احتمالیست، احتمال معقولیست. قاعدتا هم باید همینطور باشه. چیزایی بالاخره شنیده بوده که پیامبری آمده، پیروانی دارد، چنین کرده، چنان کرده. منتها خب گفت شنیدن که ای بابت مانند دیدن، وقتی که رفته و ایشون رو دیده خب لابد خود اون دیدن هم تأثیر داره. چون حالا این قصه رو بگم شاید بعضی از هموطنان ما خوشنود نباشن، در کیش بهاییت آقای کسی که صبحی، مهدی صبحی که قصه برای بچه ها میگفت از رادیوی ایران، صدتون نمیخوره، مرا خیلی وقت پیشه، ایشون کتابی داره به نام پیام پدر و در اونجا شرح زندگی خودش رو مفصلا آورده که من در یه خانواده بهایی بزرگ شدم، پدر ما مسلمان بود ولی مادرم بهایی بود و پنهان از چشم پدر ما رو بهایی بار آورد. صبحی بزرگ میشه و در کیش و آیین بهاییت بوده و بالاخره پس از مدتی با چند نفر از یاران و احباب قصد میکنن که به حیفا بروند به دیدن عباس عبدالبها، پسر بهاءالله، پیامبر بهاییت. خب پس از مرگ او پسرش به نشست عباس افندی یا عباس عبدالبها. باری میگوید که ما در همین چه منازلی طی کردیم، ما از کجاها رفتیم و چنین و چنان، تا بالاخره به حضور او رسیدیم. میگوید که وقتی که ما اونجا رسیدیم، منظورم اینه که من قبلا شنیده بودم که او بسیار شخص کاریزماتیکی است، به طوری که در چشم او نگاه نمیشه کرد. میگوید که در اتاق انتظار نشستیم و آقای عباس عبدالبها وارد شدند. پیر مرد نسبتاً با قد کوتاهی و پشت خمیده‌ای، ریش سفیدی و بعدها در نوشته در نوشته‌هاش که دندون‌های خیلی محکمی و باری آمد و نشست و با ما خوش و پش کرد، سلام علیک کرد، احوال پرسی کرد. غرض اینه آقای صبحی میگوید که من چون اون قصه رو شنیده بودم، مخصوصاً در چشم‌های او خیلی نگاه می‌کردم که ببینم که چنان چشمانی دارد که در من رعبی بیانگیزد، هیبتی بر جان من بنشینه. نوشته است که نه، دیدم که چنین نیست. حالا یعنی من میخوام بگم که تلقینات همیشه مؤثر واقع نمیشه. شما وقتی که به خود اصل واقعیت میرسید، خب میتواند مؤید او باشه، میتواند ناقض او باشه. درست مثل این که برای شما تعریف کرده باشن مثلا فلانی خیلی باسواده، ولی بعد پای حرفاش بشینید ببینید نه چیزی هم در نیومد، یا مثلا فلانی خیلی زیباست، وقتی میرسید انتظاراتی داری، ببینید انتظاراتونو برآورده نشد. این چنین نیست که هر چی در گوش آدم خواندن بعدن همون هم نموده شود، میتواند عکس او بشه. بله ممکن اون شخص چیزایی درباره پیامبر شنیده بوده، ولی وقتی نزد ایشون رسیده، خب طبعا اون سخنان تأیید شده بوده. همون پیامبر آرامش کرده، دوستش دوست نداشت در مقابل او این چنین باشد، دوست نداشت که بترسن، دوست نداشت که گارد بگیرن، به اصطلاح کنار وایسن، احترام بذار، این چیزا رو دوست نداشت. در روایات باز هست که پیامبر یه باری با اصحابشون به اصطلاح ما امروز پیکنیک رفته بودن بیرون مکه، جایی لابود سایبان جایی، و اصحاب ایشون بلند شدن برای اینکه تهیه ببینن غذایی، آتشی روشن کنن، کاری. خود ایشون هم بلند شدند و تمیز میکردن زمین رو و چیزایی رو. یه دفعه اومدن این اصحاب رو که آقا شما این کارا رو نکنید، نه ما هستیم، ما این کار رو میکنیم. به قول مولانا گفت که ما برای خدمت تو میزه ایم، چون تو خدمت میکنی پس ما که ایم. گفت طریق خدمت و آیین بندگی کردن، خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. پیامبر اونجا یه جمله خیلی مهم میگفتن از کلمات عالی ایشونه، گفتن ان الله لا يحب ان يرى العبد متميزا بين اصحابه، خدا دوست نداره که ببینه یه نفر میون بقیه متمایز است، فرق داره با دیگران. من چه فرقی باشه بودم؟ باید یه جوری باشه که ما همه مثل هم دیگه باشیم. شما داری آتیش رو شب میکنه، اون داره دیگه روی بار میذاره، اون داره آب میاره، اون یکی منم باید یه کاری بکنم، اینجا بشینم مثل پادشاه ها و شما هی خم بشید و هی بیاری تعارف کنید، آقا جاقا بفرمایید و بفرمایید. نه، اینا رو دوست نداشت پیغمبر، یعنی رفتار ایشون نشون نمیداد. بله
دوستان، سوال
دارم.
بله
به من که خوب میرسه صدا تو، حالا دیگه نمیدونم، ملائکه آسمان هم میشنون بالاخره. بفرمایید.
یه نکته
ابدال
که همیشه تعدادشون 40 تا 70 تا، من کنجکاو بودم
دو دستن اونا گفتن، میگم عرض کردم این خیلی در پی اینا نباشید، گفتن اوتاد و ابدال دو دستن، الان یادم نیست یک دستشون 70 نفره دستشون 40 نفره، اهمیتی نداره، با اون کاری نداره. مولوی هم خیلی به اینا کار، چون در جای دیگری میگه کیست ابدالون که او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدان خل شود. میگه ابدال کسیست که خودش تبدیل بشه، یعنی عوض بشه، خودش عوض بشه و این شراب نجس وجودش تبدیل به سرکه و عسل بشه، یعنی پاک بشه. در واقع او به این معنا ابدال رو به کار میبره، نه لزوما در اون اصطلاح.
من خواستم همین در تو با همین افراد یه سوال راجع به ترس و جنس ترس بفرمایید. خداوند میگه که به بنده هاش میگه که
نترسید،
اگه میترسن یا شروع کردن به ترسیدن که از واسه رس شناخته میگه نترسید. در مورد این ترس میتونید توضیح بدید؟ من یادم یه بار یه شعری از این افراد خونید که این زمین ما بنزی خشخاش در مقایسه با کل هستی.
از شیخ بهبود شبستری.
این خشخاش چندی سزد گرد بعد مربوط خود بخنده. حالا حاصل از اون دانش ترس رو میاره و خداوند با اینا داره حرف میزنه میگه ما نترسید.
بله دیگه، هم عرض کردم خوف هم مبتنی بر معرفت است، محبت هم مبتنی بر معرفت است. موجودی که شما میشناسید، یعنی مقامی که او داره و کوچکی خودتون رو در مقابل او حس میکنید. ترس، ببینید ترس چند تا معنا داره در قرآن، دو تا لفظ براش اومده، یکی خوفه یکی خشیته، و یکی هم جبنه. جبنه در قرآن نیامده، جبنه یعنی ترسو بودن، اون یک رذیلت اخلاقی است. میگن فلانی جبونه یعنی ترسوه، یعنی نمیتونه اظهار وجود بکنه، یعنی حتی حد خودش رو هم نمیدونه. اما دو تا واژه دیگه داریم که در قرآن به کار رفته، یکی خشیت یکی خوفه، هر دو تا هم در نسبت با خدا. اما من خوف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، کسی که از خدا میترسد و نفس خود رو از هوس باز میدارد، جنت مقام اوست و مأوای اوست. یا مثلا انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، خشیت که تو حرفت سخن، یعنی خطاب به پیامبر است، حرف تو در کسی مؤثر میافتد که اهل خشیت است، اهل خشیت است. خیلی این مد، یعنی یک جان اثرپذیر داره، قد نیست، متکبر هم نیست که بگه این حرفاتو ورد ببر برای یک کس دیگری، در یک حدی است که قبول میکنه، حقیقت رو میپذیره، در مقابل حقیقت خاضع میشود. این مفهوم خشیته. اینا همه مبتنی بر معرفت است، یعنی شما باید بشناسید یک کسی رو تا اینکه این خشیت و خوف در شما عارض بشه. ما یک خوف یا ترس دیگه هم داریم که مثلا شما از درندگان میترسید. بنده هم میترسید یه ببر الان اینجا پیداش بشه تو اتاق، همه ما پامون بنده که پامون زد به فرار، شما خود دانید. عرض میشود اینم ترسه، یه ترس طبیعیه، یعنی به اصطلاح به لحاظ اِوولوشنری تکاملی وقتی در ما نهاده شده است برای بقاء ما، برای سروایول ما، این هیچ مذموم هم نیست، خیلی هم خوبه. و در جا مثلا از خوردن سم بنده پرهیز میکنم، یعنی یا از میکروب بنده پرهیز میکنم، شما پرهیز میکنم. یه جور ترسی ما داریم، این ترس روش میگن ترس عقلانی، یعنی من چون یعنی عقل من حکم میکنه که پرهیز کن، برای اینکه اگر خواستار سلامت خودتی، خواستار بقای خودتی، عقل حکم میکنه که از این چیزهای مضر و مخرب و مخل باید پرهیز بکنی. اما در مقابل خداوند خوف و خشیت معناشی نیست، خوف و خشیت پی بردن به سایز خود آدمی است، یعنی وقتی که من مقدار خودم رو مثل یه قطره‌ای که در مقابل دریا قرار میگیره، این در واقع احساس کوچکیست، یعنی در واقع خوفی نیست، خشیتی نیست، خود این که آدمی اینقدر کوچکه به خودش میلرزه، یعنی اصلا به خود میاد به اصطلاح. من اینم قبلا یک کسی که خودشو خیلی بزرگ میپنداشت، توجه میکنید اون شعر خیلی زیبای فردوسی چیه؟ میگه چگویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، یکی نقض بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. میگه یه وقتی تو غرور به دست میده، میگه من خیلی چیزا بلدم، بازی روزگار یه مرتبه تو رو پیش یک آموزگار مینشونه، میبینی پیش اوی شاگردم نیستی. اینجا یه مرتبه به خود میای، یعنی خود تو میشناسی. این خودشناسی همونیست که خشیت هست در مقابل خداوند، یعنی میفهمی تو بنده‌ای، تو خدا نیستی. این خشیته، این غیر از اون ترسیدن از ببر و از شیر و از گرگ و ایناست. توجه کردی؟ این تفکیک ها رو باید در نظر داشت. بسیار خوب، ممنون. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
دو تا چیز رو میفهمم، یکی خب با میفهمم چه بیدیه بسن خوبه با خدا، یکی هم پیرت هم باز میفهمم، ولی هیچی کمانی که هرش مشکل دارم با این خوبه. یعنی هم تو قرآن هم حضرت علی رو مثلا پیر مثال هستش که خدا نحشه برای باشه، یا این که همین در مورد غزالی هم خیلی میدید که خوب و بد بهش بود. یعنی میتونم بفهمم یکی خشیت، یکی پیرت داشته باشه، یکی نمیدونم محبت داشته باشه، این خوب هم نمیفهمم دقیقا چه احساسی دارم که
خب شما مقاماتتون خیلی بلنده خانم. بالاخره محبت و عشق و اینها رو مولانا هم میگه، میگه مقام محبت خیلی بالاتر از ترس، زاهده با ترس میتازد به پا، عاشقان بلندتر از برق و هوا. به هر حال تعریفش همین بود که من عرض کردم، این که میگید نمیفهمم، من نمیفهمم که شما چرا نمیفهمید، یعنی تعریفش این بود. خب یک کسی که جانش مثل یک قطره‌ای که در کنار دریا مقابل دریا قرار میگه، شما هیچ وقت حتما بوده مثلا کوچکتر که بودید، مثلا پیش معلمتون چه حالتی داشتید؟ یه ترس این نبود که مثلا ممکنه شما رو کتک بزنه یا اینا، یه جور عظمتی در اون میدیدید خودتون رو در مقابل او، که مثلا شما خیلی کوچکترید در حکم یه شاگرد کوچکی معلم. مثلا آدم وقتی کوچیکه معلم های خودش مثل خدا میبینه. این اون حس عظمتی که در طرف مقابله، این هم اسمش خوف دیگه، اسمش خشیت. اینا منافاتی هم که میدونید با هم نداره، یعنی خب حیرت میتونه از یه حس باشه، خشیت از یه حس باشه، محبت از یه حس، اینا همه قابل جمعن با هم دیگه، و خیلی از بزرگان اینا رو همه رو با هم دیگه داشتن. حیرت وقتی است که فنا دست میده به اصطلاح، اما خشیت وقتی است که عظمت طرف در جان آدمی مینشینه و آدمی به حقارت خودش، به ذلت خودش پی میبره. این ذلت البته اون ذلت مذموم اخلاقی نیست، یعنی رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کند کسی که اندازه خودش رو میشناسه، اندازه خودش رو پاش و گلیم خودش درسته است، میدونه حد او چیست و چه ابعادی داره، خیلی خودش رو در چاقتر و فربهتر نه کوچکتر. در مقابل خداوند همینطوری میشه دیگه. حالا ما دعا میکنیم که این تجربه خوف به شما هم دست بده انشاءالله. تعریفش این بود که ما گفتیم، اما تجربهش خوب یه چیز دیگریست، فراتر از تعریف. بله
این اصحاب جنت پیشوال الفاکهون هم و ازواجهم فی ظلال العرایک که متکئون لهم فیها ما یدعون، هر چی بخوان دم دستشون. حالا این مال اونجاست، ولی اینجا هم کسایی هستن که به اون درجه از نیازی میرسن که انتهای فقرا الله. خب اینا شناخت پیدا کردن اینجور بی نیاز میشن یا بی نیاز میشن؟
نه شناخت اوله، نه شناخت مقدمه، شناخت مقدمه قطعا، شناخت یعنی معرفت مقدمه بر محبت، مقدمه بر خشیت، ما مقدم بر همه این احوال دیگر است. معرفت در مورد خداوند دیگه، منتها معرفت خداوند معرفت فلسفی نیست، یادتون باشه، نمی‌دونیم جسم فلسفه بخونه یا علم بخونه، اون معرفت رو نمیگیم، معرفتی که تجربه روحانی آدمی است. بله،
یعنی از حال
دیگه، حالا اسمشو میتونید حال بذارید، مقام بذارید، اونا جزو، ولی به هر حال معرفتی است که به قول مولوی از جنس بینش است نه از جنس دانش. اون معرفت وقتی که آمد اون پیامدها رو داره. بله،
خب اون وقت این حال بر اثر تکرار حال معنی میاد دیگه.
بله، بر اثر تکرار حال میتونه، بله، مقام حاصل میشه.
مقام پس بر اثر تکرار حال،
بله، اونجا حال مقدمه بر مقامه، اون درسته.
خب پس وقت زبان حال ایجاد میشه، اون نسخه ها رو میشه اسمش رو گذاشتن
حال؟ نه، حال اصلا مال مقام شناخت نیست. ببینید حال اصلا فرض کنید قبضه، بسته، حزنه، اندوهه، این جور چیزا رو میگیم حال یا مقام شناخت.
نه، یک بست رو میگم، حالی که از به بست
همین میگم.
خب این یه نوع حال،
اینا حاله،
میخوام برسونم به اون که بر روح و روحان و جنت و نعیم، این خودش یه حالشون بوده. خب
بله، حاله
ملک و به اون مقام رسیدن.
بله میدونم این حاله، این که قصد کردم این حاله، منتها شما چون بحث معرفت رو گفتید، گفتم نه اینا به معرفت کاری نداره، معرفت زیر بنای همه ایناست، به طور مساوی همه اینا رو معرفت بنا میشه. بله،
میشه کسی بدون اینکه این حالت ها رو داشته باشه به اون حال برسه؟ یعنی منظورم اینه که بدون تکرار، یعنی این سیر باید حتما اینوری باشه.
ببینید این که گفت تو رو قیل الله بعد در انفاس الخلائق، راه به سوی خدا به تعداد نفسهای مردمه، متفاوته اصلا یک، بله، یعنی این که این یه فرمول واحد داشته باشه، البته ما این رو نداریم، اما ببینید تجربه هایی که اینا داشتن وقتی که جمع بندی کردن این چنین بوده، یعنی عموما از این مسیر عبور میکنن، ولی بعضی هم ممکنه یه راه ویژه خودشون رو داشته باشه.
این چیزایی که میگن در مقابل کرامت هایی که میگن، مثلا
میپرسن
به نظر شما درست
نیست؟ چیا
کرامت ها؟ مثلا کارهایی که اولا که یک
دفعه
منقلب شدن،
این ها
میتونه
باشه؟ بله که میتونه باشه، برای اینکه بوده دیگه، یعنی بالاخره حکایت هاش هست، ما میدونیم.
پس یعنی اون که از اون وری میشه،
کدوم وری میشه؟ ببخشید منم یه ذره دیگه منقلب شدم با این سخنان شما، انشاءالله بقیهش رو بعدا صحبت میکنیم. متشکرم. خب، به خدا میسپاریم دوستان رو. خدا میسپاریم.